بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 48 نهج البلاغه و من خطبه له علیه السلام عند المسیر الی الشام. وقتی امیر المؤمنین عازم شام بودند برای جنگ صفین، حضرت این خطبه تقریبا کوتاه رو فرمودند. این خطبه اگرچه خودش 5 خط است، ولی مطالبی که ذیل این خطبه بزرگان فرمودند بسیار بسیار فراوانه، شاید چند ده صفحه، شاید چند کتاب بشه از همین مطالبی که ذیل این خطبه بیان شده کتابهای مجزا و مستقلی نوشته بشه. خطبه حضرت از دو بخش است، یک بخش توحید است، یک بخش حضرت یک دستور نظامی به سپاهیانش میده. عرض کردیم ما مطالبی انشالله ذیل این خطبه عرض میکنیم که در نهج البلاغه نیست، ولی بسیار بسیار نکات مهمی هستند. فرمود الحمدلله کلما وقب لیل و غسق. خیلی تعابیر زیبایی هستند. الحمدلله، حمد مختص اون خدایی است که کلما وقب، کلما این هر زمان، وقب به معنای داخل شدن، وقب لیلون، حمد مختص خداست هر زمانی که شب وارد بشود، هر زمانی که شب بیاید. و غسقه، غسقه به معنای تاریک شدن شبه، شب خودش تاریک است، ولی بعضی وقتها چون که مهتاب در آسمان نداریم، هرچه از شب می گذرد، هرچه خورشید بیشتر از ما دور می شود، تاریکی و ظلمت شب بیشتر میشه. نیمه های شبی که مهتاب در آسمان نباشد ظلمت محضه، به اون میگن غسق. حضرت فرمود حمد مختص خداییست، اون لحظه ای که شب وارد میشود و اون لحظه ای که تاریکی و ظلمت شب مدام افزوده می شود. حالا عرض می کنم چه تعابیر دقیقی هستن اینها. والحمدلله کلما لاح نجم و خفق. حمد مختص خداست اون زمانی که لاح به معنای ظاهر شدن، طلوع کردن، اون زمانی که ستاره ها طلوع می کنن. خب می دونی طلوع ستاره ها در شب دیگه. حمد مختص خداست هر زمانی که ستاره ها طلوع کنند و خفقه، و هر زمانی که ستاره ها غروب کنند. اول صبح ستاره ها غروب می کنند، اول شب ستاره ها طلوع می کنند. این دوتا تعبیر حضرت کنایه از دوام حمد است. ما الان عازم جنگ هستیم، خدای متعال رو سپاس گذاریم. سپاس ما فقط در خوشی ها و عیش و نوش ها نیست. امروز که روز سختی است، روز جنگ، روز نبرده، ما خدا را سپاس میگوییم. تازه سپاس و شکرگزاری ما محدود هم نیست، تا دنیا دنیاست ما سپاس گذاریم، تا وقتی که شب می آید و تاریکی می آید، تا وقتی ستاره طلوع می کند، ستاره غروب می کند. خب ستاره تا کی طلوع غروب می کند؟ تا وقتی دنیا برپاست. خورشید تا کی رفت آمد می کند؟ تا دنیا برپاست. فرمود تا هست ما شاکر خدا هستیم. شکر ما محدود به کیفیت نعمت نیست. امروز غذای خوبی بود الحمدلله، فردا غذا باب میل ما نبود دیگه شکرگزار نباشیم. این نه، همیشه الحمدلله، تا هستیم الحمدلله، در سختی و راحتی الحمدلله. این حمد مختص خداست تا وقتی که دنیا دنیاست، هیچ کسی شریک او در حمد و سپاس نیست. نکته زیبای خطبه اینه، معمولا انسان فصیح وقتی میخواد حرف بزنه مضمون کلامش با این خطبه اولش باید تناسب داشته باشه. این خطبه اول یعنی همین دو سه جمله‌ای که الحمدلله الذی کذا، این بهش میگن خطبه. خطاب اون جمله‌هایی است که بعداً حضرت خطاب میکند به مردم، آی مردم این طوری باشید، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. باید بین این دوی رابطه‌ای باشه. حضرت از کلماتی باید استفاده کنن که به مضمون کلامشون ارتباط داشته باشه. خوب دقت کنید این جمله را. با اینکه حضرت می توانست به دلایل مختلف خدا را شکر کنند، خدا را شکر که ما زنده ایم، خدا را شکر که قدرت داریم، خدا را شکر چرا حضرت دست گذاشت روی شب و روز، روی ظلمت، روی طلوع و غروب ستاره ها؟ علت داره. حضرت میخواد به مردم بفهماند آی مردم، ما داریم به جنگ کسی میرویم به اسم معاویه، که این معاویه نماد ظلمت محض است، نماد لیل و غسق است، شب است و اون هم ظلمت بی انتهای شب. اگر کسی در شب گرفتار شد هیچ راهی برای هدایت ندارد مگر اینکه به آسمان نگاه کنه و به نجمهم یهتدون علیکم السلام و رحمت الله. اگر کسی در آسمان تاریک راه رو گم کرد باید نگاه کنه به ستاره ها، از روی ستاره ها. حضرت می فرماد معاویه می خواهد روزگار شما را مثل شب تاریک کند. ظلم او، حیله او، حق کشی او، اینها تاریکی محضه. اگر می خواهید راه را گم نکنید به ستاره ها نگاه کنید. مثلهم کمثل النجوم فی السماء، مثل اهل بیت مثل ستاره های آسمانه. من علی پرفروغ ترین ستاره آسمانم. در ظلمت معاویه و معاویه ها اگر کسی نگاهش به امام باشه، نگاهش به امیرالمؤمنین باشه، راه رو پیدا میکنه. اگر کسی حواسش پرت شد به بیراه میره، تاریکی شب او رو فرا میگیره. رضا حضرت فرمود بدانید ما داریم به جنگ معاویه میریم، معاویه نماد ظلمت محض است، من نماد هدایتم. اگر کسی خواست هدایت بشه دنبال رو به من باشه. حضرت داره حمد و ستایش خدا را میکند ولی در ضمن این جملات رو هم به مخاطب خودش القا میکنه. والحمدلله غیر مفقود الانعام، حمد مختص خدایی است که انعام یعنی عطا، عطا و نعمتهای او هیچ وقت مفقود نیست. اینطور نیست که خدا بعضی وقتها عطا کند بعضی وقتها عطا نکند، عطاش گم بشه، وسط راه کسی او رو بدزدد، این نیست. خدا همیشه در همه حال در حال اعطا و انعام به مخلوقات است. ولا مکافئ الافضال، مکافئ به معنای جزا دادن، حالا تو فارسی میگیم تلافی کردن، جبران کردن. حمد مقدس اون خداییست که هیچ کسی نمیتواند تلافی کند افضال او را. افضال فضل، لطف و مهربانی و بخشش خدا را هیچ کسی نمیتواند جبران کند. حضرت داره به میدان جنگ میره، سخت رنج علی را به چه سختی هایی تحمیل میکنن این رنج ها را به او. حضرت میگه من شاکرم، سپاسگزارم و میدانم این لطفی که خدا به من داره میکنه به هیچ وجه نمیتوانم او رو جواب بدم. از عهده شکر این نعمت هایی که به من داده به هیچ وجه به در نمیآیم. مناجات 15، مناجات شاکرین امام سجاد زین العابدین، حضرت فرمود فکیفلی به تحصیل شکر، خدایا من چطور میتونم شکر تو را به جا بیارم؟ و شکری ایاک یفتقر الی شکر، من هر وقت تو را شکر کردم دوباره نیازمندم که شکر دیگری بکنم تا اون شکر اولم را جواب داده باشم. و شکری ایاک یفتقر الی شکر، خیلی این جمله، این جمله‌ای که سعدی میگه از عهده شکر از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید بر هر حمدی حمد دیگری لازم، این جمله امام سجاده در همین 15 که در مفاتیح هم آمده است. خدایا من هر وقت گفتم الحمدلله بدهکار شدم، نه اینکه حسابم با تو صاف شد، بدهکارتر شدم، چون تو به من نعمتی دادی که من یه بار دیگه بگم الحمدلله. ما هنوز همون شکر قبلی را، نعمت قبلی را نتونسته بودیم جزا بدیم، یه نعمت دیگه هم تو بیم، هرچی بگیم الحمدلله بدهکارتر میشیم، هرچه در خانه اهل بیت بیشتر خدمت کنیم طلبکار نمیشیم، بدهکارتر میشیم. هرچی خدمت کنیم میگه خب پیش خودت حساب نکنیم، من این نهج البلاغه رفتم، صحیفه حفظ کردم، قرآن حفظ کردم، اینقدر کمک به مخلوقات کردم، اینقدر آدم رو با مکتب امیرالمؤمنین آشنا کردم. خب این که هر کدام از اینها نعمتی بود که اجازه دادن تو این نعمت را تو دوباره بدهکار شدی، نه اینکه طلبکار بشی. بدهکاری تو بیش در خانه اهل بیت، در خانه خدا هر چه بیشتر بدویم بدهکارتر، ولی این بدهکاری است که سود درشه. مثل بدهکاری های دنیا نیست که هر چی بدهکارتر بشی زندان طولانی تره. هر چی بدهکارتر بشی اینجا سودش بیشتره. اینجا به دارایی چیزی نمیدن، به بدهی سود میدن. اگر بدهکار باشی بهت سود میدن. طلبکار کسی اینجا وجود ندارد. خب خیلی این جملات جملات عجیبی است. ولا مکاف الافضال، خدایا حمد مختص توی است که هیچ کسی نمیتواند از عهده شکرت به در آید. مرحوم مجلسی در جلد 13 بهار صفحه 351 این روایت رو نقل میکنه. خدای متعال به موسای کلیم وحی کرد که اوحلا تعالی الی موسی، آقای موسی شاکر من باش، شکر مرا به جا بیاور، اون هم حق شکری، اونطوری که باید و شاید سپاسگزاری کن مرا. جناب موسی گفت فقال یا رب کیف اشکرو که حق شکرک و لیس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت به علی. خدایا من چطور شکر تو رو بکنم که هر الحمدللهی که بگم دوتا الحمدلله بدهکارم، هر شکری که بکنم یه شکر دیگه بدهکارم، من از عهدم بر نمیاد که سپاسگزار تو باشم. فقال یا موسی شکرتنی، موسی تو شاکر شدی، تو حق شکر مرا ادا کردی. موسی گفت خدایا من که هیچی نگفتم، من فقط اقرار کردم به این که نمیتوانم شاکر تو باشم. خدا فرمود همین که فهمیدی نمیتوانی شاکر باشی یعنی شکر. من از تو نمیخوام کاری که از عهدت خارج انجام بدی، تو همین که بفهمی من نمیتوانم، اونقدر به من نعمت داده، اونقدر به من لطف کرده، اونقدر هوای مرا داشته که هر چه شکر کنم نمیتونه، به اینجا که رسیده تو شاکر شدی، تو اسمت در زمره شاکرین ثبت است. ولی ما طلبکاری، اگه یه نماز صبح سر وقت اول وقت خونیم، یه نماز شب خونیم، طلبکار میشیم از خدا، در حالی که باید بگی خدایا امروز توفیق دادی، ممنونتم، بدهکارتم، لطف تو بود. اگر تو لطف نمی کردی، اگر این محبت تو شامل حال من نمی شد، همین کار خوب رو هم انجام نمی دادم، همین کار خیر هم از من سلب می شد. تو لطف کردی که من توانستم، پس من بدهکارم، پس من نمی توانم شاکر باشم. وقتی فهمیدی نمی توانی، اسم تو در زمره شاکرین ثبت میشه. قسمت اول خطبه 48 اینه: آی مردم، شکر مختص خداست، با چهار تعبیر مختلف. قسمت دوم یک دستور نظامی است: اما بعد، فقط بعثت و مقدمتی و امرتهم به لزومها و الملتات. قصتش اینه: امیرالمومنین وقتی که عازم جنگ صفین و شام شدن، نیروهایی از کوفه و بصره همراه حضرت عازم شدن، حضرت فرمود شما حرکت کنید به سمت شام، از کنار همین رودخانه حرکت کنید، من میروم به شهرهای دیگری که اون طرف دجله و فرات هستن، اونها رو هم جمع میکنم، یک نیروی قابل ملاحظه ای همراه میکنم، من میام به شما میپیوندم، با یک جمعیت عظیمی به جنگ با معاویه میریم. لشکر کوفه و بصره از کنار دجله حرکت کرد، از اون طرف آقایانی که از مدائن و بابل و جاهای دیگه بودن با حضرت حرکت کردن تا به این گروه اول بپیوندن. حضرت داره همین رو میگه. فرمود اما بعد از این حمد و ثنای الهی، فقط بعثت و مقدمتی، من فرستادم مقدمه جیشم را. مقدمه جیش به اون گروه اولی که حرکت میکنن، من جلوداران سپاه را اعزام کردم و امرتهم به لزوم هذا الملتات و امر کردم که ملازم و همراه باشید با ملتات. ملتات یعنی ساحل، ساحل رود فرات منظوره. حضرت فرمود از ساحل دور نشید، برای اون وقتی که تلفن و اینها نبود که، برای این که همدیگر رو پیدا کنیم، شما از کنار همین بستر رودخانه آرام آرام حرکت کنیم، ما هم میریم نیرو جمع میکنیم میایم به شما میپیوندیم. حتی یأتیهم امری، تا وقتی که دستور جدیدی از من به اونها برسه. و قد رأیت ان اقطع هذه النطفه، من خودم اقطع، میگن قطع طریق کردن، قطع طریق یعنی پیمودن را، قطع کردم، گذر کردم از هذه النطفه. نطفه به معنای آب شفاف و خالصه، آبی که املاح اضافی نداره، آب خالص رو بهش میگن نطفه. حضرت فرمود من شما را، یک عده ای از یارانم رو جلو فرستادم، خودم از رود فرات، نطفه آب خالص منظور فراته، از این رود فرات میگذرم الا شرزمتن، شرزمه یعنی گروه اندک، میروم به یک گروه اندکی که اون طرف رودخانه هستند برسم. موتنین اکناف دجله، همونهایی که وطن گزیده اند در کنار دجله. ببینید رود فرات و رود دجله این دو میان ختم میشوند به اروند رود. دجله سمت شرق است، فرات سمت شرق است، دجله سمت غربه. یعنی به طرف ایران اگر حساب کنیم، اون رودخانه‌ای که طرف ایرانه، طرف مرز ایرانه، فرات، اون که طرف اون طرف مخالف ایرانه بهش میگن دجله. حضرت فرمود شما از کنار فرات حرکت کنید، من فرات را رد میکنم. در نزدیکی‌های دجله یه شهری هست به نام مدائن، من میرم در نزدیکی مدائن اون شرزمه را، اون گروه کوچک را با خودم همراه میکنم و همه با هم یک گروه بزرگ میشیم برای جنگ. و انهزهم معکم الا عدوکم، نهزت به معنای قیامه، من اینها را به قیام وامی دارم، اینها را همراه میکنم تا به جنگ با دشمن بریم. و اجعلهم من امداد القوت لکم، آی پیشگامان سپاه من، نگید علی ما را تنها گذاشت و رفت، من دارم میرم نیروهای جدیدی بیاورم که امداد القوت لکم. امداد همین امداد و مدد رسانی است، اینها می آیند و کمک حال شما می شوند، مدد می رسانند به شما برای مقابله با دشمن. خب دقت کنید در یک جمله حضرت فرمود من دو تا گروه شدیم، گروه اصلی حرکت کنید به سمت شام، البته از کنار رود. گروه دوم یک عده معدودی با امیرالمؤمنین حرکت کردند به سمت مدائن و دیگر شهرهای شرقی عراق، غربی عراق، که جمعیتی رو هم از اونجا با خودشون همراه کنن، همه با هم یک گروه عظیمی بشن برای جنگ صفین. اینجا چند اتفاق مهم افتاد. این جملاتی که میخوام بگم دیگه تو نهج البلاغه نیست. در این سفری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کوفه به مدائن، به بابل و شهرهای مختلف رفتن و نهایتاً رسیدن سر مرز شام و جنگ صفین آغاز شد، 4-5 تا اتفاق بسیار بسیار مهم افتاد. شاید فرصت نشه همه را مبسوط توضیح بدم، فقط اشاره کنیم به بعضی از اونها. یکی از این اتفاقات آن است که فرزند حاتم طائی، حاتم طائی همون انسان خیر و بزرگی است که البته اسلام نیاورد ولی خب به جود و سخا معروفه، فرزند همین حاتم به نام عدی بن حاتم، این آقای عدی بن حاتم یکی از کسانی که در این سفر همراه امیرالمؤمنینه و به شهر مدائن که میرسد نیروها رو ایشون مأمور میشود جمع کنه، آموزش بده، مسلح کنه. حاتم طائی با اون عظمتی که در تاریخ براش یاد میکنن، فرزندش جزء مریدان و جزء شهدای رکاب امیرالمؤمنینه. حالا در مورد چگونگی اسلام آوردن همین فرزند که اصالتاً مسیحی بود، بعد مسلمان شد، در شام زندگی میکرد، چی شد که مسلمان شد، چی شد به امیرالمؤمنین علاقمند شد، بماند سر جای خودش. ولی همینقدر بدانید یکی از کسانی که همراه حضرت بود در این سفر این جناب عدی بن حاتم بود، هم خودش شهید مکتب امیرالمؤمنین شد، هم فرزندانش، یعنی پسر و نوه‌های حاتم طائی شهید مکتب امیرالمؤمنین هستند. این یک نکته. نکته دوم، امیرالمؤمنین وقتی خواستند از مدائن به سمت شام حرکت کنند، رسیدند به یه بیابانی. یه وقت امیرالمؤمنین از اسب پیاده شدند، یه مشت از این خاک رو برداشتند، بوئیدند و گریه کردند. یه بیابان لم یزرعی، خب اصحاب موندن چه اتفاقی افتاد، چرا امیرالمؤمنین اینطور میکنه؟ حضرت به نماز ایستاد، دو رکعت نماز خونده. اصحاب پرسیدن آقا خبری هست اینجا چیه که شما اینطور احترام میکنی، گریه میکنی؟ حضرت اون جملات معروف رو فرمود، فرمود که اینجا کربلاست. فقال یا امیرالمؤمنین هذه کربلا، اینجا کربلاست. فقال ذات کرب و بلا، اینجا کربلا نیست، اینجا محل سختی و رنج هاییست. و بعد حضرت گریه کردن و اومع بیده الى مکان، حضرت با انگوش یه نقطه از اون بیابون رو نشون دادن، فرمودن هاهنا موضع الرحال، هاهنا موضع الرحال هم و مناخ و رکاب هم، اینجا همون جاییست که شترهای سپاه اندک حسین ابن علی بار می اندازن، اینجا همون جاییست که زن و بچه حسین ابن علی فرزندم به اینجا وارد می شوند. هاهنا مراق و دمائهم، اینجا همون جاییست که خون فرزندان من ریخته می شه. قبل از واقعه کربلا حدود 20 سال قبل از 20 و چند سال قبل از واقعه کربلا، امیرالمؤمنین به این سرزمین مقدس که رسیدند گریه کردند برای شهادت ابا عبدالله و بیان کردند، اشاره کردند اینجا لشکرگاهشون میشه، اینجا کشته میشه، اینها رو بیان کردند. یکی از اتفاقات مهمی که در این مسیر افتاد همین جریان کربلاست. حالا من خیلی مختصرش رو گفتم، در کتب روایی به طور مفصلتر این روایت بحث شده. دو تا اتفاق دیگه هم افتاد، من اجازه میگیرم این دوتا رو میخوام خیلی مختصر از کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی خدمت شما بخونم. یک حادثه دیگری که در این واقعه روی داد و اتفاقا خیلی عجیب است، جریان راهب مسیحی است. حضرت وقتی که در این مسیر داشتن حرکت میکرد، آدرس میدم که اگر خواستید رجوع کنید، بهار مرحوم مجلسی جلد 41 صفحه 264. من زود میخونم که معطل نشید. خرجنامه امیر المؤمنین نورید صفین. این راوی میگه ما با حضرت بودیم، عازم صفین بودیم، بعد از این که از کربلا گذاشتیم رسیدیم به یه جایی که خیلی آتش بر ما سخت گرفت. وقد تقطع الناس من الاتش فشکوا ذلك الى امیر المؤمنین. این یاران امیرالمؤمنین به شدت دچار آتش شدند و شکایت کردند به حضرت که آقا ما آب تمام شده، اینجا هم آبی برای خوردن نیست. حضرت ابتداعا فرمودند که برید بگردید اطراف و اکراف رو بگردید آیا آب برای خوردن هست. عده‌ای رفتن به این سمت به اون سمت، تا چند صد متر شاید جلو رفتن، برگشتن آقا اینجا نه درختی دیده میشه که نشانه آب باشه، نه شهر و روستا و آبادی هست، اینجا یه بیابان خشکی است، در اینجا چیزی به نام آب وجود نداره. فدنا من الراهب و حتف بهی، میگه دیدیم فقط در اون بیابان یه ساختمانی هست، ساختمان مثل کلیسای مسیحی هست. ما رفتیم جلوی اون کلیسا، گفتیم خب حتما این کسی که اینجا زندگی میکنه آب هست که این زندگی میکنه. فریاد زدیم کسی داخل خانه هست، کسی نیست. دیدیم از اون بالای خانه یک کسی بیرون آمد در لباس و هیبت یک نصرانی، یک مسیحی. گفتیم ما تشنه ایم، اینجا آب میخوایم، آب اینجا هست. این بنده خدا بدون اینکه پایین بیاد از همون بالا گفت اینجا دنبال آب نگردید، من در این بیابان تک و تنها ساکنم، هیچ کسی با من در این ساختمان نیست و کسی هم در این منطقه زندگی نمی کنه. منم اگر می بینید زنده ام، هر چند روزی یک بار فرزندانم از شهر از جای دیگه آب میارن برای من. اینجا یه تنابی دارم، این آب رو میندازن به این تناب، من میکشم بالا. اینجا خبری از آب نیست. من هم اونقدری آب ندارم که بخوام شما یک لشکر رو سیراب کنم. خب وقتی همه این اصحاب از رودخانه و چشمه مأیوس شدن، باز آمدن خدمت امیرالمومنین که آقا چه کنیم؟ تشنگی داره ما رو اذیت میکنه. اینجا اون معجزه ای است که امیرالمومنین داره. خوب توجه بفرمایید. حضرت فامر الناس فنزلوا وامرهم ان يبحثوا ذلك. حضرت اشاره کردن به یه جایی، فرمودند خاک های اینجا رو بکنید. مردم همین اصحاب حضرت یه مقداری با دست با شمشیر این خاک ها رو کنار زدن. فاصابوا تحته صخره بيضاء، رسیدن به یک صخره سنگین سفید رنگی. خب حالا ما چطور این رو دیگه جابجا کنیم؟ صخره به این سنگینی از دست ما بر نمیاد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاقتلعها امیرالمؤمنین بیده و دهاها، حضرت دست انداختن زیر این صخره بزرگ، صخره را از جاک هندند و پرت کردن یه مقدار اون طرف تر، یعنی از اون محدوده‌ای که بود یه مقداری پرتش کردن اون طرف. و ازا تحتها ماء عرق من از زلال و اعذب من کل ماء، یک آبی در زیر این تخت سنگ بود که از هر آبی زلال تر و از هر آبی گواراتر بود. مردم و یاران شروع کردن به نوشیدن. فشربوا ورتوا و حملوا من و رد از سخر برن. وقتی این جمعیت آب نوشیدند و سیراب شدن، امیر المؤمنین باز خودشون با اون قدرت یداللهی سنگ را سر جا گذاشتن، فرمودن یه مقدار خاک روی این بریزید، برش گردانید حالت اول. همین اتفاق افتاد. حضرت گفت حرکت کنیم. یه چند قدمی که جلو آمدن، راوی میگه ما مثل روز برامون روشن بود، اینجا یه چشمه است، اینجا آب بود، هممون آب خوردیم، مشکامون رو پر کردیم. یه چند قدم که آمدیم حضرت فرمود هر کی تونست بره این چشمه را پیدا کنه. ما همه گفتیم خب این چه سوال، یه چشمه که پشت سرمونه. برگشتیم خبر از چشمه نبود. همه این جمعیت آمدن به جستجو، اصلا خبری از چشمه در این بیابان نبود. میگه یه وقتی دیدیم راهب مسیحی که اون بالا ایستاده فریاد میزند که صبر کنید صبر کنید. این راهبی که پایین نیامده بود تا حالا، خودش رو به هر نحوی بود پایین آورد. و اونجا بود که رسید محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شهادت داد به امامت حضرت. ایشون میگه که فاقبل الراهب فقال اشهد یا امیر المؤمنین، من میخوام شهادت بدهم ان ابی اخبرنی ان جدی، نسلا در نسل این خبر به ما رسیده، در کتب مقدس ما این جمله منقول و ثبت است. در این بیابانی که من آمدم یک کلیسایی بپا کردم، علتش اینه، در کتب مقدس ما نوشته شده اینجا یک چشمه آب زلالی است که هیچ کسی جز پیغمبر یا وصی پیغمبر نمیتواند از این آب بنوشد. این آب را به منظور اینه که پیدا کنه، این آب رو به دیگران نشون بده. من سالهای سال اینجا آمدم که ببینم کدام پیامبر یا وصی پیامبر اینجا می آید و این چشمه را نشون میده. امروز فهمیدم شما یا پیغمبر یا جانشین پیغمبر. حضرت فرمود پیغمبر آخرالزمان دیگه رسول خاتم ختم نبوت بود، من جانشینم. و اونجا بود که ایشون ایمان آورد، گفت من از امروز شیعه شما هستم، هر جا شما بری من پادر رکابت هستم. این نصرانی همراه امیرالمؤمنین شد. حضرت هم بهش فرمود ببین از کنار من خیلی فاصله نگیر، من دوست دارم تو کنار خودم باشی. رفتند رسیدند به اون منطقه صفین. این آقای راهب در کنار امیرالمؤمنین جنگید، در لیلة الحریر به شهادت رسید. لیلة الحریر رو حالا شاید وقتی بگیم محضرتو، به شهادت رسید. امیرالمؤمنین فرمود این جنازه رو نگه دارید، من فردا میخوام خودم بر اون نماز بخونم. وسط اون بخبخه جنگ صفین امیرالمؤمنین بر این شخص نماز خوند و همونجا در میدان صفین این شهید را دفن کردند. معجزه امیر المؤمنین بود، اثبات امامت امیر المؤمنین بود و یه شخصی با عظمت اون راهب آمد شهید راه امیر المؤمنین شد. این هم یکی از اون اتفاقاتی که در همین ماجرا افتاد. و اتفاق چهارمی هم اینجا افتاد، این رو هم مختصراً محضرتون عرض می کنم. باز در همین واقعه وقتی امیر المؤمنین از مدائن گذر کردن رسیدن به شهر بابل، در نزدیکی فراد شهریست به نام شهر بابل. اینجا هم اتفاق عجیبی افتاد. در کتاب ارشاد شیخ مفید، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، یکی از مهمترین کتب امامت شناسی و امامت ماست، ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 346. ببینید امیر المومنین سلام الله علیه دو بار رد و شمس داشتند. یک بار در زمان پیغمبر اکرم بود، داستانش رو شاید شنیده باشید، پیغمبر روی پای امیر المومنین خوابشون برد، نماز حضرت، نماز عصر حضرت قضا شد. وقتی پیغمبر بیدار شد فهمید که امیر المومنین ادب کرده، به خاطر اینکه پیغمبر اذیت نشه او رو بیدار نکرده، نماز حضرت قضا شده. پیغمبر دعا کرد خدایا به خاطر علی خورشید برگردد. خورشید برگشت تا لحظه اذان، تا لحظه نماز مغرب، اون وقت فضیلت نماز عصر ببخشید، حضرت نماز عصر رو خوند، دوباره آفتاب غروب کرد. این یک بار رد و شمس بود برای امیرالمؤمنین که در زمان پیغمبر بود. یک بار دیگه هم تاریخ برای امیرالمؤمنین رد و شمس را ثابت میکنه. این هم حرف این نیست که فقط ما بزنیم ها، سنی ها هم در اثبات رد و شمس کتاب نوشتن. بزرگان اهل سنت در اثبات قطعیت و حتمیت رد و شمس برای امیرالمؤمنین کتاب نوشتن، برای ما هم که جزء مسلمات است. اینجا مرحوم شیخ مفید قصه را اینگونه نقل میکنه، وقتی که امیرالمؤمنین و اصحابشون خواستن از این فرات رد بشن، دوباره برگردن به همون مسیر اصلیشون و ادامه مسیر بدن به سمت شام، خب گذر دادن این حیوانات و وسایل جنگی و جمعیت از فراتی که آب فراوانی داشت مقداری سخت بود. یه عده ای از یاران امیرالمؤمنین از آب گذشتن اومدن این طرف، موقع اذان شد، حضرت نماز را به جماعت با یه عده اندکی از یاران خوندن، بقیه اصحاب مشغول جابجایی بودن، یا اون طرف گیر افتاده بودن یا داشتن اسلحه و حیوانات را نقل میدادن به این طرف. دیگه وسط این درگیری و شلوغکاری نماز عصر یک عده قضا شد که تعدادشون هم زیاد بود. اینا همه با هم آمدن محضر امیرالمؤمنین به گلایه که آقا ما وسط آب گیر افتاده بودیم، چاره دیگری نداشتیم، نمیتونستیم اونجا نماز بخونیم، این حیوانات داشتن از بین میرفتن، نجات جان مؤمن مهمتر و چند نفر افتاده بودن داخل آب داشتن غرق میشدن، ما چاره ای نداشتیم جز اینکه اونها رو نجات بدیم، برای همین نماز عصرمون قضا شد. چیکار کنیم؟ یه حالتی که نه اعتراض کن نه گلایه که آقا یه کاری بکنید برای ما. امیرالمؤمنین دست به دعا برداشتن که خدایا اینها به خاطر تو آمدن و به خاطر تو، به خاطر حفظ جان بندگان نمازشون قضا شد. به آبروی علی خورشید را برگردان تا اینها نماز بخونند. همه این جمعیت دیدن آفتابی که غروب کرده بود برگشت، آمد در نقطه‌ای که وقت فضیلت نماز عصر بود، همون جایی که بهترین وقت برای نماز عصره. این اصحاب ایستادن نماز عصرشون رو خوندن. همین که نماز عصر تمام شد، مرحوم مفید می نویسد آفتاب با سرعت فراوانی که صدای این حرکت در آسمان پیچید، برگشت، رفت و غروب کرد و کسی دیگه آفتاب رو ندید. برای چند دقیقه، شاید 5 دقیقه کمتر بیشتر، آفتاب غروب کرده به اشارت دست امیرالمؤمنین برگشت، اصحاب نماز خونده. و این هیچ بعید نیست، رد و شمس کوچکترین فضیلت اهل بیت، اونقدر فضائل دارن این خاندان که چرخوندن زمین و آسمان برای اونها چیزی نیست. فقط مهم اینه که ما مقام اونها رو بدانیم، جایگاه و عبودیت اونها رو بدانیم، دیگه این فضائل رو به راحتی میتوانیم هضم کنیم. یه چند دقیقه طول کشید عذرخواهم. انشاءالله رجوع کنید به این دوتا آدرسی که دارم، متن رو حتما ببینید. من خیلی مختصر عرض کردم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.